برای شمالی نخست باید به پای میز مذاکرات گروه شش جانبه پاس گردد و سپس مسائل دیگر را مورد بررسی قرار دهیم. آمریکا و کره شمالی از زمان جنگ کره که از سال 1950 تا 1953 میلادی به طول کشید رابطه دیپلماتیک نداشتند و پس از جنگ و آتش بس دو کره پیمان صلح امضا نکردند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوایی امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 71 درجه فارنهایت برابر با 21 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما میذارید. آقای دکتر، من یه سوالی می‌خواستم نظر شما رو بپرسم. خانمی هستم 37 ساله، 3 سال خورده هست، آمریکا اومدیم. 10 سال ازدواج کردم، یه پسر 9 ساله دارم، دایگنوز شده به ADD و خب مشکلات زناشویی زیادی ما داشتیم و داریم، اختلافات زیادی تو زمینه تربیت بچه، تو زمینه‌های مذهبی داشتیم، خشونت‌های فیزیکی بوده، خیلی تو ایران زیاد بود، اینجا هم خب یه بار فقط اتفاق افتادم به خاطر اینکه من می‌خواستم ممانعت کنم از خشونت فیزیکی با بچه. یه بارم اومدم رو خط رادیو باهاتون صحبت کردم راجبه که دیدگاهتون رو راجبه که من طلاق و موندن توی زندگی بدونم. در حال حاضر ما پیش یه مشاور میریم، مشاور خانم میریم، سومین جلسه است که ما رفتیم و یه موضوعی مطرح شد تو اون جلسه. من خیلی دوست داشتم نظر شما رو بدونم. وقتی تو اون جلسه ما رفتیم، اون خانم مشاور گفتن که شما یکی از مشکلاتتون هستش که نمیتونین با هم همکاری کنین و صحبت کنین، بیشتر با هم رقابت میکنین. بنابراین یکی از مشکلات مهمتونه که تو زندگی بوده و مطرح کنین و خارج از احساس ببینین چجوری میتونین با هم همکاری و صحبت کنین. خب من گفتم مشکلات مهمم یکی از همون اول مشکلی بود که از شب عروسی پیش اومد، دو شب عروسی، ولی خب شوهرم مخالفت کرد، گفت اونو از دید من مهم نیست و فلان و اینا، مسئله خیلی مهمتری ما داریم. گفتیم مسئله خیلی مهمتر چیه؟ گفت که عدم صداقته. همین هست که من نظر شما رو میخوام بدونم. گفت که عدم صداقت این خانومه و من میتونم ده ها مورد بیارم که هیچ جا این خانوم صداقت نداشته و این خیلی برای من مهم بوده و تا آخر عمرم هم یادم نمیره با اینا. گفتم صداقت چیه؟ گفتن یکی از مهمترینش اینه که این خانم روز خواستگاری به من گفته که نماز و حجاب داره ولی نداره الان. و من بهشون جواب دادم که خب من اون روز داشتم ولی بعد تغییر نظر دادم. ایشون میگفت نه به من نگفتی پدرت نماز نمیخونه. گفتم والا به من نپرسیدی که پدرت نماز میخونه یا نه، خب من مادرم نماز میخونه پدرم نماز نمیخونه، من نمیدونستم تو حساسی. گفت من فکر میکردم شما خانواده شهید هستین، من که از برادرم شهید شده خیلی باید مذهبی باشین فلان باشین اینا. و خلاصه گفتم والا اگه تغییر نظر یه نوع دروغ گفتنه، پس من همه الان به شما بگم که شاید 5 سال دیگه من مذهبم رو عوض کردم، من که خودم اطلاع ندارم که به شما بگم چه اتفاقی میفته. و خلاصه تقریبا 3 ساعت آقای دکتر در ایران به این مسئله حرف میزدیم و ایشون میگفت که نه من خیلی برام سنگین تموم شده، من خیلی برام مهم بوده. و حالا من نظر شما
اولا برای ایشون مهم بوده که پدر شما نماز میخونن یا نمیخونن؟
ببینید ایشون اول گفت که چرا شما اون زمان نماز میخوندین و حجاب داشتین بعد برداشتین. گفتم خب نظرم عوض شد متوجه این. گفت چرا به من نگفتی که اینجور فکر میکنی؟ گفتم خودم اطلاع نداشتم. گفت خب چرا به من نگفتی که پدر و برادرات نماز نمیخونن؟ گفتم تو نپرسیدی، منم فکر نمیکردم برای
نه اونو متوجه شدم، نه من راجع به ایشون پرسیدم براشون.
آره میگه مهم بود برام، میگه وقتی فهمیدم اونا نماز نمیخونن.
خب نه وقتی یه کسی براش موضوع مهمه اونه که باید بپرسه.
آره اون باید میپرسه درسته. بعدش هم خب الان وقتی هم که مثلا من این موضوع رو گفتم که خب من ممکنه 5 سال دیگه
نه متوجه شدم. نه ببینید عزیز، ماجرای صداقت این است که من گزارشی رو که از واقعیت میدم با واقعیت نخونه و الا اینکه عقیده و نظرم اول شربته درباره موضوعی از این قبیل. اگر انسان بخواد و حساسیت طرف مقابل بدونه میتونه بحثش این باشه که من با وجود اینکه مثلا حجاب رو دارم ولی دودلیایی هم در این زمینه دارم، گرایش ها و نظریاتی هم دارم، برخی از اوقات هم نظری غیر از این فکر میکنم. اگر من بینم یه آدمی این سوال رو نمی کنه برای اینکه من دارم یا نه، برای اینکه میبینه من دارم، پس بنابراین من اگر فرض کنید با زن محجبه روبرو بشم که این سوال نمی کنم که شما حجاب دارید یا ندارید. پس اگر میپرسم هدف من این است که نظر او رو به طور کلی در این باره یا موارد نزدیک به اون بدونم. و اون زمانی که دو نفر میخوان با هم آشنا بشن قرار این است که همینقدر که حس میکنن یا شک میکنن که ممکنه پرسشی به موضوعی مرتبط باشه، بر این که خاطرشون آسوده بشه اون سوال رو جواب دادن باید بدن. یعنی میشه گفت که شما دقت لازم رو در پرسش نکردید، همطور که ایشون مشخصا این موضوع رو به عنوان یه اصلی که مایلن همسرشون تمام عمر تو زندگی داشته باشه مطرح نکردن. شما رو متهم به عدم صداقت نمیتونن بکنن، اما به اینکه توجه به انگیزه ایشون و یا هدفشون برای سوال نکردید میشه گفت که توجه نکردید. ایشون یه مقدار بیش از شما مسئول هستن که مشخص درباره شما نپرسن. اما ای بسا در اون روز شما اصلا یه همچین نظری در جهت تغییر نداشتید و بعدن کاملا اگر پیدا شده اون وقت است که اون قسمت مربوط به شما منتفی است. تا عدولی مال ایشون هم همینطور، یعنی شما رو دیگه به خاطر چیزی که نمیدونستید در عقیده و نظرتون تغییر میشه داد نمیشه متهم به دروغگویی یا عدم صداقت کرد. اون به نظر من بحث نیست. و بعدم همیشه میدونید چون پیام ها اومده میخوام بعدم باهاتون صحبت کنم، مهم تو زندگی اینه که آدم ببینه یه کسی که حرف میزنه دلیل میاره یا بهانه میگیره. اگه دلیل هست که خب اونو میشه یه ذره واقع بینانه باش باور. اگر یه آدمی دنبال بهانه میگرده همیشه خب بنابراین نه صبر کنین، وقتی شما فکر کنین بهانه است اصلا دیگه موضوع سوال و جواب اونقدر اهمیت. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمت شما رجمن، با ما باش.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درماور اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم ساعت کار 7 روز هفته‌شون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. 866 444 6411 درمابر.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
غذاهای رستوران حاتم میشویه ها حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز،
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشویه ها حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه 10,000 دلار. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت 200 دلار و حق ثبت نام 35 دلار می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از ونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای، حالا شما سوال خاصی از من؟
نه من نفهمی بود که شما اگر پرسش تو این است که این موضوع به صداقت شما مرتبطه، گفتم در حالی که توضیح دادم احتمالا مرتبط نیست اگر عقیده و نظرتون رو عوض کردید، ولی اگر عقیده و نظرتون رو پنهان کردید یا چیز دیگه خودتون نشون دادید، وانمود کردید یه مسئله است یا میدونستید نظرتون رو بعدن عوض میکنین، خب در اون صورت مسئله صداقت.
من فکر میکنم خودشم متوجه هست. اصلا من 4 سال بعد چادرامو برداشتم و حتی میدونم تو خواستگاراش کسی داشته که اصلا حجابش خیلی ضعیف.
حالا اونا بحثایی نیست. حالا
آقای دوستان، مثلا الانم خیلی ناراحته از این که مثلا حالا من میگفت راجع به مذهب که من در اومدم، گفتم خب شاید من 5 سال دیگه مذهبو عوض کنم. اگه فکر میکنین عدم صداقت، همین الان بهت بگم. ایشون شروع کرد توضیح بده برای خانم شوهرش که این خانم از خودش هیچ مایه‌ای نداره. یه دقیقه که میشنه پایین تلویزیون رو تحت تاثیر قرار میگیره. ایشون تو اون روزا از خمینی خوشش مثالی میکرده، حالا تمق از ایش بعدش میاد فلان شروع کرد. یعنی همیشه از وقتی من یه نظر سیاسی هم میدم منو میکوبونه، میگه تو که هیچی سرت نمیشه راجب اینا حرف نزن.
خب نه ببینید زصب، اینجا دو تا مسئله است. یکی این که ایشون عقیده مخالف و مختلف رو به عنوان دیگران یا مخصوصا همسر تو خونه دوست نداره، اونو میشه فهمید. یعنی شما میتونید زن و شوهر کسی باشید که دوست ندارید افکار و عقایدش درباره موضوعهای مهم از نظر شما یا از نظر او متفاوت باشه، و اینجاست که به هر حال چیزی که در اتفاق میفته تو بسیاری از خانواده‌های ایرانی اتفاق میفته این که خانما بیش از آقایون تغییر میکنه، و در نتیجه برخی از اوقات مخصوصا چون این تغییر علیه آقایون یا اصولا اون نظام مرد سالاری و پدر سالاری هست، خب خشم آقایون رو بیشتر برمی انگیزه. بنابراین اگر بگیم 1,000,000 کسانی که یا 500,000 تا ایرانی در اینجا، احتمالاً چه مقدار خانوما از آنچه که دوربرشون هست و تغییر کردن و یا همسرشون شوهرشون تغییر کرده، یا چه مقدار آقایون ناراحت و ناراضی هستن از اینکه زنشون دگرگون شده، احتمالاً عدم رضایت آقایون بیشتر از خانوماست. علتش هم این هست که خانوما راحت تر مثلا تو محیط تازه یاد میگیرن، هم به دلیل موانعی که بوده حالا جبران میکنن، هم اصولا نظامی که در ایران بوده زن ستیز هست، اصلا تردید درش نیست و در اینجا نیست. بنابراین بسیار روشن هست که مردانی که بخوان از مزایا و امتیازاتی که در اونجا داشتن همچنان بهره مند باشن، با این تغییرات و دگرگونی ها راحت و راضی نیستن. بنابراین شما در مقابل یه فردی که یه مقدار حساسیت های باوری و اعتقادی داره، شما وقتی برمیگردید میگید حالا کاری ندارم اینا همینجوری گفتید یا نه که دینم هم ممکنه عوض کنم، خب ایشون فکر میکنه که اگر میدونست با کسی ازدواج میکنه که بعدن دینش رو عوض میکنه اصلا ازدواج نمیکرد. یعنی میدونید این مسئله به راستگویی شما ارتباطی نداره و بعدم الان حرف شما در مقابل ایشون به جایی که موضوع روشن بشه بیشتر بوی یه بازی یا لجبازی رو میده و خب اون کارتون رو دچار اشکال بیشتری میکنه. اون وقت است که ایشون آنگونه که شما میگید، من نمیدونم، بهانه بیشتری میگیره، شما هم که به جای اینکه امنیت رو اعتماد رو در حدی که وجود داره یا هست رو به ایشون مرتبط و منتقل بکنی، تازه مشکوکتر و نگرانترشون هم میخواید بکنید. خب
من به نظر شما باید چیکار میکنید؟ آخر جلسه به این نتیجه رسیدم خانم مشاور که شما دو تا همو صدمه زدین، حالا شما ناخواسته دروغ میخواستین بگین ولی این صدمه نویشون فکر میکنه بشی اون دروغ گفته شده و شما هم صدمه دیدین، بنابراین اگه بتونین اصلا معذرت خواهی کنین خب ما این کاری کردیم. بعدش هم گفتن که حالا چی کار میتونیم بکنیم که این دیگه اتفاق نیفته. ایشون به من گفت هر کاری این خانم میخواد بکنه باید به من بگه.
خب اون نه نفهمیدم اصلا مقصود از هر کار یعنی چی عزیز؟
ایشون فعلا من به شما زنگ زدم باید به ایشون بگم، اگه بعد نفهمه میگه مثلا چرا به من نگفت.
خب آخه ممکنه مسئله که به زندگی خانوادگی و زناشویتونه باید بهشون بگی.
نه اون حرف درست. نه ایشون رو کلا رو همه چی حساسه، مثلا یکی از مسئله دیگه که تو جلسه میگفت چرا یه زمانی من به خانم یه بون دادم به من گفته میره چینی میخره بعد جارو برقی خریده به من نگفته. مثالای دیگه هم خیلی میذاره آقای دکتر، ولی یکیش اینو واسه دیگه خیلی مسخره است اگه بگیم. میدونی
خب... نه ببینید صبر کنین عزیز، شما من میخواید بگید که این نظری که ایشون دارند درست است، اصلا در ارتباط میان دو تا آدم بالغ عاقل جایی داره؟ میگم نه، ولی اگر من دیدم یه آدمی سر یه چیزای این چنین حساسه یادم میمونه که بگم. یعنی شما اگر میدونستید که حالا که گفتید پول بده برم این رو بخرم بعد میدید یه چیز دیگه میخرید، باید بهش میگفتید که من راستی رفتم اونجا بعد فکر کردم چرا اینو بخرم اینو خریدم. یعنی این گفتنه دلیل نداره که نگید که او بعدن فکر بکنه که شما گولیست. ولی بعدم ببینید عزیز، اینا با این فرضه که ایشون آدم شکاک و مزنونی نیستن. خب اگر شکاک و مزنون هستن هم ایشون مشکل داره باید حل کنه، هم شما باید بیشتر مواظب و مراقب باشید. یعنی حتی من اون وقتی جای شما باشم اگر رفتم تو مغازه و دیدم که میخوام به جای اینو بخرم، قبل از که بخرم تلفن میکنم ببین من اومدم مغازه اینو بخرم ولی الان دلم میخواد اینو بخرم، خواستم اولا نظر تو رو بتونم یا بهت بگم قبل از این که بخری. چون در اون صورت ایشون فکر نمیکنه کسی داره بهش حقه میزنه. خب ببینید فرض کنید شما به بچه‌هاتون بگن بیاد بس، یا بچه فرزند شما گفتی یه فرزندی از شما پول بگیره بگه من میخوام کتاب بخرم، بعد بره فرض بفرمایید شکلات بخره، درسته که هیچ گونه اشکالی نداره، ولی خب شما فکر میکنید که تو منو گول زدی گفتی که پول بده برای کتاب رفتی شکلات خریدی؟
نه آره این جریانش این بوده، مثلا حالا اینجوری نبوده. من یه پرستار بچه داشتم، بعد اون زمان من لازم نداشتم، به ایشون هدیه کرده بودم جارو برقی و کم حقوقش گذاشته بودم، ولی اون زمان ما خیلی مشکلات سر بچه‌مون داشتیم و این آقا پذیرا نبود که این بچه مشکل داره، اون مشکل از توست. بابام گفت من تقبل هزینه‌شو می‌کنم، یه نفر رو بگیر کمکت کنه. بعد اصلا این آقا مثلا یکم یه چیزی که بفهمه من یه پول زیادی خرج کردم، استقلال مالی خودم داشتم، بنابراین نمی‌خواستم ایشون دخالت کنه تو حقوقی که من به این خانم میدم و بعد دیگه این خانم نیاد. گرچه پدر من داره
مشکل. خب ببینید نصب کنین، من اصلا نمیگم که حرف شما درست، ولی شما پنهان کاری کردید. خب اینجا گرفتاری است. ببینید شما دارید به من این میگید چون همسر من کار بد میکنه، کار غلط میکنه، دخالت نابجا میکنه به من، به فرزندش، به خودش آسیب میزنه، ازش پنهان میکنم. خب ایشون حق داره بگه شما دروغ میگید یا پنهان میکنید. شما استدلالتون ببینید همون مشکل همیشگی است. اصلا ریشه پنهان کاری و دروغ چیه؟ ترس. یعنی روزی که ما میترسیم، قصد از ترسی نیست که وحشت میکنیم، میترسیم از این که مرد شما مانع از این بشه پولی که شما فکر میکنید در این راه باید خرج فرزندتون بشه خرج بشه، بنابراین میترسید که اگر او بدونه نگذاره، پس شما میاد پنهان میکنید. شما من میگید که کار من درسته؟ نه، برای که شما دارید پنهان میکنید و دروغ میگید. نظر ایشون درسته؟ نه، به خاطر اینکه ایشون با واقعیت آشنا نیست. ولی اگر ما زن و شوهریم، یه فرضش این است که ما دوتا با هم اشتباه میکنیم و یا من مسئول اون اشتباه. فرض کنین الان همسر شما بره یه چیزی بخره، چیزی بفروشه، 1,000,000 دلار ضرر کنه، شما مسئولید؟ شما نمیتونید بگید به من مربوط نیست. شما همونطور که اگر ایشون $1,000 به دست بیاره شما در اون سهیم و شریکی، همونطور هم اگر از دست بده شما شریک و سهیمی در اون از دست دادنه. ما نمیتونیم یه طرف ماجرا نگاه کنیم. بنابراین من در حالی که شما رو متوجه هستم او رو هم میفهمم. بنابراین مهم اینه که سوال راجبه چیه. سوال راجبه رفتار بد و غلط و نامناسب احتمالی ایشون، شما مطمئن نیستم؟ بله. سوال درباره عدم صراحت و صداقت شماست، متاسفانه بله. بنابراین ما در اینجا اشکال شما این است که کسی رو به عنوان همسر انتخاب کردید که در اصول کلی با هم توافق ندارید. خب دیگه وقتی که اینجوریه هزینه‌شو باید بپردازید. هزینه‌ش هم عبارت از این است که حتی چند تا کار خوب رو هم خراب کنید به خاطری که او موافق نیست. ولی چون اگر صداقت و صراحت رو به کار برید و اعتماد و اطمینان ایشون رو جلب کنید، اگر گفتم مشکل جدی ندارن، خب اون موقع شاید بشه برخی از مسائل حل کرد. شاید هم نه، نمیخوام بگم که اصلا وعده‌ای به شما در این زمینه بدم، ولی همینی که هست. درست مثل فرض کنید زن و شوهری میدونن که همسرشون یه کار مهم ضروری لازم رو که حتی اگر نشه خطر و ضررهایی داره رو مانع میشه و بعد به اون ضرر و خطر میافتن. ولی روزی که من اومدم دوتا دست داشتم، درد این دست به درد اون دست مرتبطه و این انتخاب گرفتن دست دیگر رو شما کردید. یعنی اونجا آزاد بودید که واقع بینانه نگاه کنید ببینید چه میکنید. حالا که کردید و این دستی رو که برداشتید باعث درد و درد سر و گرفتاری شماست، بسیار طبیعی است که باید این رو به عنوان یه واقعیت بپذیرید. راهش هم این نیست که انسانی که نسبت به شما شکاک است و درست کار و صادق نمیدونه رو باز از طریق عدم صداقت بخواید درست بکنید. من اگر جای شما باشم یه جور دیگه فکر میکنم که اگر به او بگم این پول رو میخوام برای این کار خرج کنم نمیذاره، پس بیا آگاهی بهش بدم، با یکی از دوستان صحبت کنم، او باهاش صحبت بکنه، یه مقاله برش بیارم، یه تیپ برم بگیرم و دارم بشنوه، با موضوع آشنا بشه، ازش خواهش کنم به برادرش ماجرا رو بگم، خواهش کنم جدا بره باهاش صحبت کنه، راضیش کنم که این کارو بکنه. یعنی در اینجا شما به همون هدفتون احتمالاً میرسید و در این حال کوشش شما رو نشون میده که کارو درست میدونید، دوستم به کار درست با رغبت و رضایت میاد، پنهانکاری و دروغ هم نیست. ولی اگر شما تصمیم گرفتید چون نمیخوام این کارا رو بکنم یا به عقلم نمیرسه یا امکاناتشو ندارم یا وقت و حوصله‌شو ندارم، پس بهش دروغ میگم، پس پنهان میکنم، خب نتیجهش این است که ایشون میتونه بگه من مشکلم با این زن عدم صراحت و صداقته و اون وقت این موضوع بسیار بسیار جدی است تو زندگی زناشو.
بله من این که میگین خودم حوصله دارم، ولی ما یکی از مشکلات مهمه که اصلا من با آقا نمیتونم حرف بزنم. مثلا به عنوان مثال
نه من ببینید چون پیام هست، ببینید عزیز وقتی که نمیتونید باز فرقی نمیکنه. شما با آنچه که ببینید، من اگر به شما $5 بدم و بگم حالا برید سه نفری شام بخورید، شما باید برید مکدونالد، رای دیگه شما میتونید توی رستورانی که فقط قهوهش $5 یه قهوه سفارش بدید ستایی بخورید، این که شام نمیشه. بنابراین شما با آنچه که دارید باید زندگی کنید، با نوع ایدئال که نمیتونید زندگی کنید و بعدم خودتون یا او رو که نمیتونید بفریبید. یعنی همینجاست مشکل ما ایرانیان این است که با واقعیت ها روبرو نمیشیم، بعدن گرفتار میشیم. نه شما این واقعیت است، ببینید چه میتونید بکنید. چرا ایشون با شما حرف نمیزنه؟ چرا شما با هم کامیکیشن ندارید؟ چرا نمیتونید واقعا نظرتون رو صمیمانه و صادقانه بگید؟ چرا به یه توافق نمیرسید؟ چرا موضوع شما حل مسائل و رفع مشکلات نیست بلکه بردن و باختن؟ ولی اگر شما هر دو یا یکیتون موجب این گرفتاری هستید که خب کاری نمیشه کرد، این واقعیت هست. درست مثل این که الان شما یه پسر دارید، درستی دختر داشته باشید و نتیجتاً باید نوع دیگری از لباس رو مثلا براش میخریدید، باید اینا رو پذیرفت عزیز. به صرف این که چون نمیتونیم حرف بزنیم پس ما هر کاری دلمون خواست میکنیم، باید هزینه‌شو حاضر باشید بپردازید. هزینه اشکال رو بیشتر، اختلاف بیشتر، کمتر حرف زدن، بعدن متهم شدن به این که صراحت و صداقت ندارید و اون وقت است که در دردسرای پشتش میتونه بیاد. بنابراین با آنچه که هست باید آشنا شد و بعدن از اون استفاده کرد برای هدفهای خوب و درستی که داریم. برای خوش آشنام با تون صحبت
کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر. دست شما در نکنه. خدا
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلر کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست،
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرتیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
طعم یک صبحانی ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون GMO
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائده شما. گلچین، بهترین بهترین
چین 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 گلچین.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شوهرم اصرار داشت به درما بربرم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار هفت روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویوهو. 866-444-6411 درمابر.
مراکز بزرگ سالن ساینای در پیکو و یاسمن در ولی همچنان در خدمت پدران و مادران عزیز ایرانی می باشند. مرکز بزرگ سالن ساینای در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز با تلفن 323-933-6611 و مرکز بزرگ سالن یاسمن در منطقه ولی با تلفن 818-718-7800 در خدمت شما می باشند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس استرس، استراب، افسردگی و خشم رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد در شهر گلندل آغاز خواهم کرد. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین شروع خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود. روز شنبه ششم 2-5 بعد از ظهر منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، افسردگی و شیدایی، 6-9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه هفتم فوریه 2-5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6-9 بعد از ظهر حال و آینده ایران، محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس به مبلغ $30 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای هلاکو.
سلام بفرمایید.
آقا یه سوال عمومی دارم و هیچ قصد هیچ کژدنی یا کسی به کسی یا هیچ ملتی رو ندارم، فقط سوال من اینه که برای من خیلی مهمه که بدونم قانون پذیری و اجرای قانون تحت هر شرایطی، صبح دور شب و اگر اینکه پلیس بالای سرما باشه یا نباشه، این ژنتیکه. اگر ما بخوایم ایران بعد از اینکه مثلا تغییر تحولاتی بشه مثل اینجا قانون مردم اجرا بکنن توی ترافیک یا هر جایی که میرن، چقدر طول میکشه و این امکان پذیر هست یا نه؟ دلیلی که ایران استفاده میکنن به خاطر اینکه ما میتونیم به مملکت خودمون اطلاعات بیشتری داریم و میتونیم بیشتر به این مسئله مثلا تصویر بکنیم اینجا رو با اونجا رو. دلیل به خصوصی نداره که اسم ایران رو بیاره، ممکنه جای دیگه خیلی بهتر باشه، خیلی هم بهتر باشه. اگه اشکال نداره، اگه سوالی از من نداره، از رادیو گوش
بدید. نه حتما، خواهش میکنم، بفرمایید. تمام، مرسی. چش عرض کنم، بگذارید اول ببینیم ماجرای قانونی که بهش اشاره فرمودید، که البته در این زمینه اشاره به قوانینی است که در محیط اجتماعی یا بر اساس امور و اصول دیگری در سطح ملی یا کشور به عنوان قوانین مدنی، قوانین اساسی وضع میشه و یا در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به عنوان قوانین و مقررات و یا انتظاراتی که هست به نوعی مطرح میشه. چند تا نکته در اینجا مطرحه. اولا بسیاری از مردم به دلیل آسیب‌های به ویژه 6 سال اول، حتی 14 ماه اول، اصولا ذهن قانونمندی ندارند. یعنی به روابط علت و معلولی در جهان اونقدر توجه و تاکید ندارند و این رو باید با یه نوع توجه یا آموزش یا دانش پیدا کنند، در حالی که بسیاری به راحتی جهان رو اصولا قانونمند میبینن. این آسیب بین تولد تا 14 یا 3 تا 6 سالگی حتی به صورتی در میاد که برخی همیشه باورشون این هست که نیروهایی، یه قوانینی، یه مقرراتی حاکم بر حوادث عادی و معمولی جهان هست که شما در صحبت‌ها میتونید ببینید. پس یه زمینه‌ای اولا به دلایل نوع موقعیت و شرایط زندگی داره که به خود قانون ارتباط نداره. دوم برمیگرده به اینکه در خانه‌ای که ما بودیم بایدها و نبایدها، بکنها و نکنها چجوری بوده. آیا ما به این نتیجه رسیدیم به صورتی که خودمون رو فهمیدیم و پذیرفتیم که این باید و نبایدها و بهتر و بدترها درستند، خوبند، صلاحمان، با توجه به واقعیتن، موجب رشدن، موجب شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی هن و بنابراین آمادگی پیدا میکنیم که وقتی با باید و نبایدها یا قواعد و قوانین دیگری روبرو میشیم اونگونه عمل کنیم، یا ما در خانه‌ای بودیم که به این نتیجه رسیدیم قانون فقط یه زوره، یه ظلمه، یه تجاوزه و یک کسی بر دیگری آنچه را که خودش دوست داره و درست میدونه یا ازش لذت میبره رو با رنج و درد دیگران به دیگران تحمیل میکنه. حتی تعجب نکنه این که باید اینو بخوری یا باید این موقع بخوابی. درست است که ظاهراً برخی از اوقات پدر و مادرها فکر میکنن که درسته، اما برخی از اوقات حداقل این برداشت رو و دریافت رو به بچه میده که ماجرای این قوانین و مقررات و آنچه که بعداً در محیط اجتماعی میبینه یا بعداً تو محیط آموزشی، اینا فقط تحمیل اقویاس به ضعفا، یعنی آدمی که زور داره و زورمنده این رو به دیگران تحمیل میکنه، اونم در جهت منافع خودش و هدفهای خودش و نه دیگری. بنابراین باز برمیگرده به محیط خانوادگی که چه اندازه از یه طرف مبتنی بر مشورته و از طرف دیگه قواعد و قوانین با واقعیت‌ها میخونه، به اندازه کافی برش توضیح و توجیهی که در حد فهم و درک بچه است داده میشه و او رو به هر حال با رضایت و موافقتش یا حداقل با دادن توجهش به اونجا میرسونن که اگر نه همیشه بیشتر مواقع چنین هست، تا اینکه زندگی من تحمیل میشه. بعد بچه وارد محیط آموزشی میشه، به یک باری میبینه برای کار کوچکی که کرده یا نکرده که برخی از اوقات برش مهم نیست، مجازات میشه. قوانین و مقررات سفت و سختی وجود داره. دانشجوی دانشگاه که یه ساعت سر کلاس بشینه خسته میشه، بچه 7 ساله رو یه ساعت سر کلاس میشونن که براش حداقل 3 یا 4 برابر بیشتره. این ظلم، این زور، این تجاوز، این باید نباید، قوانین و مقررات یه احساسی به اون میده که من تا اونجایی که ممکنه باید بپذیرم این تحمیل به من، این خوب و درست و مفید و مناسب نیست. و حتی به اونجا میرسه که این یه ابزاریه، یه وسیله است که افرادی که برترن و بالاترن ازش استفاده میکنن به دلیل اینکه واقعا از ما استفاده و سوء استفاده کنن یا نظر و عقیده‌شون رو ما تحمیل میکنن. این رو میتونه تو نظام اجتماعی ببینه، بعد میتونه تو باورهای حتی مذهبی ببینه که من این موقع باید پاشم این کارا رو بکنم، اون کارا رو نکنم، در حالی که نه فایده‌ای برش مترتب میبینه، نه ضرورتی، نه اصلا ارتباطی به زندگیش داره. نتیجتا من میتونم تبدیل به یه آدمی بشم که به یه فرضی برسم که قانون یه تحمیله، قانون یه ظلمه، یه زوره، نظم نیست بلکه زوره. و وقتی یه همچی باوری داشتم و دیدم که تازه من از طریق پنهانکاری یا تظاهر به اون یا دور زدن قانون میتونم به مزایایی برسم، حالا دیگه هوش من، عقل من، زیرکی و زرنگی من هست که من میگه قانون رو هر جا دیدی بشکن، چون این چیزی است که علیه تو تنظیم شده و به خاطر کنترل توه. البته بگذاریم که از نظر علمی قانون ضروری نامطلوبه، چون قانون حتی وقتی خوبه جنبه های بد و منفی داره. یعنی روزی که شما حتی میگید سر چراغ قرمز بایست، درست است که با توجه به تعداد اتومبیل و سرعت اتومبیل و چهارراهی که وجود داره این قانون درسته، ولی به هر حال بسیاری از اوقات همین چهارراهاست که بیش از همه توش تصادفه و ضمناً خیلی از اوقات بدونی که ضرورت داشته باشه شما ناچار هستید بایستید در حالی که ماشین اون طرفا نیست. به همین جاست که در اصطلاح میگن قانون ضروری نامطلوبه، لازمه، ضروری است ولی نامطلوبه. بنابراین در جوامع مختلف نگاهی که به قانون میکنن این گونه است. حالا بگذاریم در یک کشوری مانند ما اصولاً یه بحثی است که تایه 400 سال گذشته وجود داشته که اصلا حکومت یا سلطنت امانی است، یعنی یه امانتی است که داده شده و قانون، قانون الهی است و همه قوانین موضوع بشری در حقیقت بدند و غلط و مضر رو حتی مخالف قانون خدا. پس بنابراین حالا اینجا قانونا دیگه یه جنبه مذهبی هم که باید به عنوان یه وظیفه و یا تکلیف برخی از اوقات شکستش هم سرکلش پیدا میشه دیگه. ما همون مختصری رو هم که ای بسا در حالت عادی رعایت میکردیم، حالا به خاطر برچسب و یا احتمالاً فشاری که از این جهت و از این نظر میاد باز هم ما رو به هم میرزه. نتیجتاً به تدریج این موضوع در جامعه حتی نهادی نمیشه. یعنی در یه جامعه مانند ایران نظرتون متاسفانه درسته که ما اصولا وقتی قانونی وضع میشه فکر میکنیم که اینو به نفع کی، علیه چه کسی وضع کردن، چگونه میشه اون رو شکستش، در حالی که در جوامع اروپا یا امریکا به این شدت نیست. یعنی بیشتر مردم قانون رو یه ضرورت میبینند، با جنبه‌های منفیش هم ممکنه آشنا بشن ولی فکر میکنن این صلاحشونه، مثل قوانین و مقرراتی که من و شما تو راهنمایی رانندگی میپذیریم، هر اندازم ناراضی باشیم و جریمه بگیریم باز قبول میکنیم که تا حدود زیادی درسته و این متفاوته با اینکه در یه جایی شما رو فقط بگیرن به خاطر اینکه دلشون خواسته شما رو بگیرن و دلیلی هم برش نیست. اون وقت است که شما اون قوانین رو ظالمانه و این قوانین رو منصفانه و تا حدودی عادلانه میبینیم. به هر حال قانون چون محدودیت میاره، قید و بند میاره، شکستنش مجازات میاره، غالب اوقات انسان‌ها یه مقاومتی در مقابلش دارن، ولی در برخی از جوامع اصلاً به صورتی در میاد که باید هر وقت فرصتی شد اون رو شکست. نتیجتاً در جامعه ما مخصوصاً در این دهه‌های اخیر شرایطی به وجود آمده که موضوع ظلم و زور و تجاوز و قانون رو به میل خود صادر کردن یا تفسیر و تعبیر کردن و یا اصلا اونجایی که لازمه در مراجع قضایی بهش اعتنا نکردن زمینه رو فراهم کرده که این بدبینی و این احساس جنگ و مخالفت با قانون بیش از اون هست که در جوامعی در حد و سطح رشد اجتماعی ما ایرانیان دیده میشه و به همین دلیل است که یا آموزشی در این زمینه لازمه. زمینه ارثی و ژنتیک اصلا نداره، مگر اینکه شما بگید یه آدم مثلا خشمگین یا آدم عصبی نسبت به همه چیز واکنشش نسبت به قضای خودش هم داره، بنابراین جایی نداره. اما اینکه در کودکی ما چه گذشته، اینکه در خانه ما قوانین و مقررات چگونه بوده، اینکه در محیط آموزشی مخصوصا چگونه بوده، بعدن باورها و اعتقادات ما چه بوده و در عمل چه میبینیم و میبینیم که پدر و مادر ما چگونه اینجا و اونجا قواعد و قوانین رو میشکنن یا از ما میخوان پنهان کارانه این کارو بکنیم، همه دست به دست هم میده و ما رو تبدیل به مردمی کرده که خیلی اعتماد و اطمینانی به قانون و قانون‌گذار نداریم. همونطور که الان در امریکا از مجلس ها همین عدم رضایت هست که این قواعد و قوانین و لایحه ها و مواردی که تصویب میکنن یا نمیکنن بیش از همه منافع گروه خاصی رو در نظر داره و این اعتباری است که همه جا داره به هر حال زیر سوال میره، در حالی که عده‌ای هم به هر حال وضع قانون رو عادلانه و منصفانه و مهربانانه میبینن و در نتیجه به دنبالش هستن. در این زمینه اگر بخوایم کاری بکنیم، از محیط خانه و روابط خانوادگی گرفته تا محیط آموزشی و بعدن نظام باورها و اعتقادات، همه به همه باید کاری کرد تا شاید بتونیم در اون حدی که درست و مفید است افراد رو به اطاعت از قانون واداریم. ولی در این حال وقتی قانون ظالمانه است، همونطور که اعلامیه و بشر میده، ما حق داریم که در مقابلش بایستیم و شورش کنیم و اون رو نپذیریم. امیدوارم این توضیحات جواب شنونده عزیز باشه. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
همین جمعه 11 صبح صحبتی با آقای سعید، مدیریت کیترینگ سرویسز و رستوران روبیروم، 310-854-10-20 310-854-10-20. رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها 7 بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
اطلاعیه دکتر کامران طبیب دندان پزشک، برای مدت محدودی کاشت دندان فقط 799 دلار، ایمپلنت فقط 799 دلار، مشاوره اولیه رایگان 818-705-0200.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و نهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشکان و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم توویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323-937-5646 323-937-5646.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. من یه برادر 10 ساله‌ای دارم که از زمانی که دوران خیلی کودکیش احساس میکردم عزت نفس و مناعت و طبع خیلی بالایی داره. از 5 سال پیش که پدرم فوت کردن، احساس میکردم که خیلی آسیب دید، که همزمان با اونم خب لایف استایل ما خیلی عوض شد، مخصوصا گردش و تفریحاتمون محدود شد. میشد پیش من گریه میکرد که میخوام بیام پیش تو، میخوام بیام خونه تو. میگفتم چرا؟ میگفتش که آخه خونه ما یه جوریه. من این چند بار آوردنش پیش خودم، تو خونه ما فوق‌العاده لوس میشه و یه با صدای خیلی بلندی گاهی داد میزنه.
نه صبر کنید، شما من بگید هلی. شما چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 4 تا خواهر برادریم. من فرزند اولم.
چند سالتون شما؟
24 سالمه، ایشون 10 سالشه، فرزند آخر.
خب دوتای دیگه چه؟ کجا هستند و با کی زندگی میکنن؟
همه با مادر زندگی میکنن، من ازدواج کردم.
خیلی خب، شما چه مدتی ازدواج کردی؟
الان 2 ساله.
خب توی شهر هستی درسته؟
بله.
خب محیط خانه رو اصولا برای برادرتون بعد از متاسفانه فوت پدر چجوری میبینید؟ یعنی چقدر
خیلی بد شده؟ عرض کردم خدمتتون واقعا اصلا همه چی خراب شد، انگار جو خونه به هم ریخته، خسته کننده و کسل کننده، همه چی داره روی افول میره اصلا.
آخه نه آخه این از کجا؟ نه آخه ببینید این چه اون بچه های دیگه چند سال هستن؟ برادر و خواهرای دیگه تون که گفتی دوتا هست؟
21 و 17.
خب چرا داره همچی چیزی میشه؟ یعنی چرا؟ آبا این اصطلاحات شما من ناچار حرفتون رو میفهمم، یعنی میپذیرم، ولی من نمیدونم یعنی چی داره خراب میشه و افول میکنه. جب اینجوری یعنی چی؟ یه بچه 10 ساله یا 17 یا 21 ممکنه مثلا مشکلات مالی باشه، اونو میشه فهمید، محدودیت ها موانعی در این زمینه خب بله، ولی سن و سالی نیست که بچه‌ها که چون در مسیر رشدن چیزی رو خراب کنن یا بدتر بشه. چرا؟ یا ممکنه خب توانایی یا مدیریت مادر اونقدر نباشه که بتونه اوضاع رو اداره کنه.
دقیقا همینطوریه. من نظرم همینه که چند بارم با ماما صحبت کردم که من فکر میکنم که شما داری جو رو خراب میکنی، یعنی اولا که ناراحتی ها و غم و غصه ها و ایناست که البته من از نبودن پدر کلن مامان ناراحت از این که دست تنها شده، یعنی فشاری که از خودش احساس میکنه. از طرف بچه ها خب بزرگ شدن، هر کدوم یه خواسته و نیازی دارن، تغییرات دیگه انجام نمیشه، یعنی همونه که حالا گذشته ازش.
آخه عزیز آخه چاید کاری نشه، نصب کنید. ببینید شما فرض کنید اگر مادر شما توانایی ها به امکان اداره کردن رو به تنهایی نمی داشتن با فوت پدر، خب به هم میریزه همه چیز. یعنی مثل این است که دفعه حقوقش همه آدما یه سوم یه چهارم بشه دیگه، تو اون خونه نمیتونن ببونن، اون اتومبیل نمیتونن داشته باشن، اونجوری نمیتونن خرج کنن، اگر قبلا هرچی در میوردن خرج میکردن، خب همه چیز به هم میریزه. یعنی شاید اصلا موضوع هیچ ارتباطی، یعنی عامل اصلی و اساسی مسائل مالی باشه یا مدیریت این وضعیت مالی، یعنی غالب اوقاتی همچی چیزیه. پدر به چه دلیل فوت کرده؟
سکته قلبی.
در چه سنی؟
47 سالگی.
اون وقت امکانات مالی خانواده، اگر قبلا این خانواده با 100 دلار زندگی میکرد و یا 100 دلار درآمد داشت، الان به چقدر رسیده؟
من فکر میکنم تغییر چندانی نکرده. مشکل اساسی اینه که ما خیلی مسافرت می رفتیم، تقریبا هفته 4-5 روز بیرون می رفتیم، گردش می رفتیم. الان خب خونه خیلی قدیمی شده، ولی مامان اصرار داره که بمونه تو اون خونه، چون تو اون محل شناخته شدن، می دونیم نمی خواد وارد یه محیط جدیدی بشه با شرایط فعلی که داره. از این نظر است که من احساس می کنم اون تغییراتی که باید انجام نشده.
من البته دلیلی برای این حرفا نمی بینم. ببینید سه تا بچه‌ای که 5 سالشون بوده و 12 سالشون بوده و 16 سالشون بوده بعد از فوت پدر 5 سال تو همون خونه هستن، شبکه دوستان و روابط همونه. چرا اگه خونه‌شون رو عوض می‌کردن مثلا کارا درست می‌شد، مگر اینکه اونجا جایی نامناسبی باشه یا بدی باشه؟ یعنی ببینید من خب اون خب یه چیزی بوده که قبلا خانه‌شون بوده، یعنی زندگیشون بوده اونجا. چه مدتی الان تو اون خونه هستن؟
20 سال.
خب ببینید ممکنه مناسب نباشه و با نگاه آدمایی که میخوان اوضاع رو عوض کنن، ولی چیز عجیب و غریبی نیست. بچه‌ها یه جای در یه خانه حداقل دو تاشون اونجا متولد شدن، اونجا هم دارن تا زندگی میکنن. بعدم شما هم که به هر حال یه ذره میتونستید جا رو بگیرید که رفتید، بنابراین از ذره جای گشایشی هم پیدا شده. به منم که میگید وضعیت مالی از ذره درآمد و هزینه تغییری پیدا نکرده، خب البته مرگ پدر روحیه همه رو از هم میپاشه. به هر حال هر کسی یه قسمتی از بدنش رو با این کار از دست میده، اونم وقتی که یه سکته ای باشه و به هر حال به یک باره یا بختی اتفاق بیفته. ولی این موضوع متفاوت است. البته فاصله سنی شماها ستا باز قابل توضیح و توجیه، ولی با برادر نیست و در نتیجه او خودش رو در حالی که تنها میبینه، بچه همه هم میدونه از جمله بچه شما. بعدم احتمالاً در خونه شما و شرایط محیطی که شما هستید یه مزایا و امتیازاتی داره که میخواد بیاد اونجا، ولی آوردنش اونجا دو تا اشکال داره. یکی این که او رو در خانه ناراحت‌تر و ناراضی‌تر می‌کنه، دوم میتونه زندگی شما رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنه. یعنی این کار در حد یه رفت و آمد رو و یا یه نوع به وجود آوردن یه شرایطی، البته من اصلا جزئیات رو نمیدونم هست، ولی اینکه او رو یه مقداری یه بام و دو هوا کنید اون کار میتونه خیلی خطرناک باشه. یعنی مثلا فرض کنید بیاد و حالا نخواد برگرده و بره خونه، اصلا دردسر درست کنه. این درست مثل کسی است که فرض کنید شما یه روزی بهش غذا بدید یه روز غذا ندید، خب این خیلی آسیب بیشتری میبینه تا کسی که تقریبا هر روز غذا نداره. برای که انسان میتونه با شرایط بدی که نسبتاً ثابتاً سیستم ذهنیش رو جور سازگار کنه. مطالعات کاملا نشون میده این تغییرات حتی وقتی کم هم باشن آسیبشون بسیار شدیده. بنابراین دو هواش نباید بکنید. او اگر میاد پهلوی شما قرار است که یه آمادگی پیدا کنه بیشتر و بهتر برای که در خانه خودش کنار بقیه باشه، ولی اگر این رو بهانه کنه بیاد کنار شما، اونم تو این سن و سالی که بچه‌ها میتونن یه حساسیت‌های خاصی نسبت به مادر یا خواهر بزرگتر داشته باشن، من خیلی از این رابطه خوشحال نیستم. بعدم حالا داستان داد و بیداد کردنش اون یه قصه دیگری است که میتونیم بهش برسیم. یعنی اون چیزی است که مسائل دیگر او رو مطرح میکنه. ولی بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، چون نسبتاً پیامم کمی طولانی است، 5 دقیقه پیام داریم. پیام ها رو بشنویم، من بعداً در خدمتتون هستم با هم صحبتمون رو بیشتر ادامه
بدیم.
شنگ رجمن با ما باشید.
بگو که گل نفرستد کسی به خانه من.
شنبه 23 ژانویه 2010 گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس.
صدام کن صداقت پیشه
معین
میخونم به هوای تو پریچه.
یک شب با هم و در کنار هم جمشید.
خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی
جمشید.
یکنه بندن شده بمدن قبیلن من یکی.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
بیدلیلی همه ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدن. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردی. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیولوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه‌های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولاید در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیولوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 New Look Skin Center 818-662-5005.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW Valencia BMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092
Camden House, Beverly Hills.
همین پنج شنبه، جمعه و شنبه با طوفان، رویا، هیمان، حسن تشکری و وقت عربی.
همین هفته از پنج شنبه تا شنبه کمدن هاوس مهماندار شما با لذیذترین و تازه ترین غذاهای ایرانی و فرنگی به همراه شادترین برنامه های هنری برای شبهایی فراموش نشدنی.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در قلب بورلی هیلز، بهترین مکان برای میهمانی ها سمینارها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های شما. سرویس عالی، غذاهای خوشمزه، سالن شیک، برنامه‌های هنری فقط در کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کمدن هاوس، محیطی دوست داشتنی و درخور شخصیت شما و عزیزانتان. تلفن تماس
310-285-9848.
thecamdenhouse.net.
بنیاد فرهنگ و موزه هنر لس آنجلس با افتخار تقدیم می کنند کنسرت موسیقی سنتی ایران گوشه به گوشه. کاری از استاد خسرو سلطانی، آهنگساز و نوازنده نی، با همکاری روان ستورم و هنرمند میهمان مهداد اعرابی. پنج شنبه 28 ژانویه 2010 ساعت 7 پس از نیم روز در تالار بینگ موزه هنر لس آنجلس. این برنامه رایگان است و بلیت آن یک ساعت پیش از آغاز برنامه در گیشه موزه عرضه می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من احساس میکنم که الان در اضطراب تجربه میکنه، از مدرسه بیزاره ولی درسش بد نیست، درسش خوبه، به پرخوری روی آورده، بهانه میگیره، هر کاری برای خوشحالش میکنیم نمیپذیره، راحت نمیپذیره، یه غرور خاصی داره. من میخواستم ازتون سوال کنم که واقعا چی کار میشه براش کرد، یعنی اون کار که از دست ما برمیاد چیه؟
نه ببینید، اطلاعاتی که شما من میدید اطلاعات بیش از این است که شما یه مشکل رفتاری دارید که میخواید حلش کنید. شما یک کسی رو دارید که در ذهنش یه چیزایی میگذاره که ازش خبر ندارید و اینا مثلا علائمی است از افسردگی و یه خشم. و خب حالا اگر چنینه، برخورد شما از طریق رفتار و گفتارتون تأثیر چندانی نداره، یعنی موضوع چیز دیگه است. فرض کنید اگر یه بچه‌ای که در سنی بوده که حتی خوشبختانه خیلی سن بدی نبوده برای از دست دادن پدری، 10 ساله بود خیلی بدتر بود، داره یه خشمی داره و یه عدم اعتماد و اطمینان داره به همه چیز، یعنی از نظر او هیچ چیزی معلوم نیست که فردایی داشته باشه. حالا اگر به من و شما بگن فردایی در کار نیست، خب خیلی نوع دیگری زندگی میکنیم. بنابراین مهم اینه که تشخیص داده بشه که در ذهنش چه میگذره تا بعدن بشه یه ذره زندگیش رو به گونه ای درست کرد، ولی این گونه جوابی نداره. و برخی از وقت همونطور که گفتم، اینکه شما شرایطش رو برای کوتاه مدت خوب کنید کمکی نمیکنه. ببینید، مطالعات باید نشون داده حتی درباره مسائل منفی افرادی دستشون رو زیر آب کردن، بعدن شوک بهشون دادن. یه عده‌ای بودن که همیشه مثلا شوک 20 میگرفتن. اینا خیلی کمتر اذیت شدن و مضطرب و نگران شدن تا اون کسانی که بعضی وقت حتی شوک 5 و 4 و 7 و 9 میدن، هیچ وقت هم 20 نمیدادن. ولی همینقدر که نمیدونستن شوکی که الان میگیرن 2 یا 18 سبب میشد که حال بدی داشته باشن. یک دستی و یک نواختی تو زندگی خیلی مهمه. به همجاست که بسیاری از ما با دیدن زندگی دیگران یا حتی بعضی وقت تماشای برنامه‌ها در تلویزیون یا مثلا اینترنت، در حالی که از یه جهاتی مفیدن از یه جهاتی مضرن، به خاطر اینکه ما رو در زندگی که هستیم ناراحت و ناراضی میکنن. خیلی مهمه که برادر شما از آمدن مثلا به خانه شما، اگر اونجا احساس لذت و رضایت میکنه، یه انرژی میگیره برای اینکه برسه کارهای مهم و لازمش رو در شرایطی که باید زندگی کنه به خوبی زندگی کنه، یا یه دلیل و بهانه میشه برای اینکه خونه من جای خوبی نیست و از اون بابت ناراضی تر و ناراحت تر میشه. به همین جهت است که وقتی شما فرض کنید درباره پرخوریش میگید، مهم اینه که ریشش چیه. آیا مثلا یه زمینه‌ای داشته، حالا هم از طریق خوردن غذا کوشش میکنه زندگی رو برای خودش لذت بخشتر کنه؟ آیا مکانیزم روانی او به این صورت است که از طریق غذا میخواد وجود خودشو کره کنه، درد رو حس و احساس نکنه؟ آیا متوجه شده که از این طریق در حقیقت میتونه یه چیزایی بخواد و داشته باشه؟ آیا از این طریق میخواد مادر رو یا بقیه رو در یه شرایط بدی بگذاره؟ آیا واقعا حوصله‌اش سر میره و بدنش یه چیزی رو طلب میکنه و دلش چون بهانه میگیره تنها چیزی که در اختیارش غذاست؟ آخه اینا رو یه مقداری در گفتگو باهاش میشه فهمید. این بعد از این که یه دکتر خوب روانشناس که احتمالاً اگر مرد باشه بهتره او رو ببینه و رابطه خوبی باهاش برقرار کنه، میتونه به شما توصیه‌هایی داشته باشه، ولی در غیر این صورت نه. به همین جهت است که یه کاری که آشکارا خوبه باید تشویق کنید، تایید کنید، مثل درسی که گفتی. یه کاری که آشکارا بده کوشش کنید یه جوری بهش پاداش ندید، تقویتش نکنید تا شاید خاموش و فراموش بشه. اما این مسئله متفاوته با اینکه شما الان بدونید چیکارش میتونید بکنید. خیلی از اوقات هم موضوع و مسئله درست مثل من و شماییست که میتونیم یه غذایی به همدیگه بدیم یا بریم توی رستوران بخوریم، اما بیمار هستیم میگیم که بریم تو دواخونه یه دواور داریم، حالا دیگه دکتر میخواییم که ما بگه چه دوایی رو بخور. اینه که یه مقدار موضوع جدیتر بهش نگاه کنیم. شما با توجه به ترکیب حال خانواده‌ای که با توجه به حرفاتون دارید و ضربه بد ویرانگری که به خاطر فوت پدر به همه شما از جمله به اون برادرتون خورده، خب شما باید یه مقدار موضوع رو جدی بگیرید، یعنی به عنوان مسئله و مشکل و بیماری بهش حتی نگاه کنید تا اینکه یه بد اخلاقی یا بد رفتاری که راهش احتمالاً مثلا تشویق یا تنبیه تنهاست، چون خیلی از اوقات اینا اصلا به اون صورت کار نمی‌کنه.
بله ببخشید آقای دکتر، حالا این که میخواد پیش من باشه؟
نه اون درست نیست عزیز. ببینید شما میرید اونجا اون کاراب میتونه کار رستتون بده. ببینید شما اون دقت لازم نه، شما یه مقداری میتونم بفهممتون، به هر حال میخواید خوب و مهربون باشید، ولی خوبی و مهربونی مثل این است که بچه که میخواد بره مدرسه آدم بخواد خوب و مهربون شو بگه نه. خب این خوبی و مهربونی نیست.
من معتقده که من لوتش میکنم. آیا واقعا همینطوره؟
من نمیدونم یعنی چی. من نمیدونم یعنی. ببینید شما ممکنه لوتش نکنید ولی ناراضیش میکنید از زندگی که داره.
بله.
و بنابراین تقصیر شما نیست، هیچ عیبی هم تو کار شما نیست، ولی او هم چنین برداشتی میکنه. چرا بچه‌ها برخی از اوقات مثلا بس کنین توی مهمونی یا جو اصلا نمیخوام برن خونه؟ برای فکر کنین اینجا بشه خوشتر میگذره تا اونجا. درست است که لذت توی مهمونی خوبه، ولی اگر بچه‌ها سخت این رو با هم مقایسه میکنن و رنج میبرن، معلوم نیست در بلند مدت خوب باشه. قصد این نیست که رابطه رو باید قطع کرد، ولی قصد این است که باید یه مقدار موضوع رو بیشتر و بهتر فهمید. بعدم به جای اینکه شما کار خوب خودتون رو نکنید، مادر قراره کار خوب و درستش رو بکنه که اون محیط رو برای بچه مناسب کنه. یعنی همون کاری که شما میکنید رو اگر خوب و درسته مادر هم در خانه بکنه که بچه احساس دوگانگی و تفاوت رو نکنه. اینا مسائلی است که عزیز تا آدم جزئیات رو ندونه، مثل رانندگی است، من از شما پرسم کجا بپیچم، تا زمانی که دقیقاً شما ندونید من کجا هستم و کجا میخوام برم که جوابی نداره. این نوع موازی رو باید رفت و نشست و صحبت کرد و درباره 5 تا 7 تا 10 تا موضوع اصلیش با توجه به آگاهی و شناختی که وجود داره و همه درگیر هستند و قرار است حتی همه 5 تای شما برید و صحبت بکنید، اون موقع میشه نتایجی گرفت که تو این زمینه یه مقدار آزادی عمل براش قائل بشید، امتیازاتی بهش بدید، تشویقش کنید، ولی این گونه موارد رو به تدریج کوشش کنید که از ذهن و زندگیش دور کنید و الا گرفتار میشید. برای خوش آشنام با تون صحبت کردم.
متشکرم، خیلی
لطفه. خواهش ممتنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
درود بر شما جناب دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید. صداتون خیلی آهسته است، منو ببخشید، باید بلندتر است. بهتر شد، بفرمایید.
من بسیار خوشحال و هیجان زده هستم که با شما صحبت میکنم. پرسش من در مورد نوام هست که یک دختر 4 ساله است. ایشون آقای دکتر به محض این که ما یک مهمانی، حتی مهمانی خانوادگی داریم، این بچه شروع میکنه به گریه کردن، فریاد زدن و از اون محیط میخواد دور بشه و میره به توی یک اتاقی در تنهایی. این مسئله رو خب در مهمانی های بزرگم بوده، ولی فکر نمیکردم یک روز بین خود اعضای درجه یک خانواده که تا نیم ساعت پیش نشسته بودیم صحبت میکردیم هیچ مشکل نبود، به محضی که موزیک شد یا مثلا رقص و مخصوصا توی رقصیدن و اینا ایشون خیلی بدش میاد و بلا فاصله فرار میکنه و میره توی اتاق. این مسئله مقدار باعث نگرانی من شده بود و به خاطر همین گفتم از شما.
نه به من بفرمایید که اولا غیر از این بچه دختر فرزند خواهر برادری داری یا نه؟
بله ایشون یک خواهر داره که تقریبا یک سال و 9 ماهشون هست.
خب از کی این تفاوت و تغییر در رفتار؟ اگر این رفتار از کی به صورت بارز و آشکار نشون داده؟
از 2 سالگی میتونم به جرات بگم اینو من متوجه شدم، چون در یک جشن عروسی خواهرم بود. خب اونجا یک سری بودن که غریبه بودن، در کشور آلمان بودیم، دوست آشنا رو نمیشناختم، میتونستم حق بدم، ولی مثلا همین ایام سال نو همین تازگی ما خود خانواده، یعنی دخترای دیگه من به اضافه دامادام، همینایی که ما تا نیم ساعت قبلش مثلا نشسته بودیم صحبت میکردیم، ایشون بازی میکرد شیطنت میکرد، همین که موزیک رو ما گذاشتیم ایشون دوید و فرار کرد نشست توی اتاق و اصلا مایل نبود.
خب ببینید اولا چند تا چیز ممکنه. اولین احتمال این است که بچه مقدار حساسیت گوش داره در مورد موسیقی. دوم این که ماجرای رقصیدن رو به دلیل اینکه مثلا خودش به اون خوبی نمیرقصه یا دیگران توجه رو جلب میکنن اذیتش کنه. سوم این که درباره رقص چیزای بدی شنیده یا فرض کرده که مثلا فرض بفرمایید زن و شوهر مادر و پدرش دعوا میکنن تو چرا اونجا رقصیدی مثلا، و در نتیجه اون یه برداشتی کرده. و چهارمیش این است که وقتی که میبینه به اندازه کافی توجه نمیگیره و نگران اون میشه، دست به مانورایی میزنه که توجه رو بگیره، حتی توجه منفی، یعنی نگتیو اتنشن رو بچه‌ها دارن. حالا با توجه به این حرفا چی رو فکر کنید بیشتر بهش نزدیکه؟ چون احتمالات بیش از اینا نیست معمولا.
آخه جناب دکتر ایشون پدرشون سعودی هستن و در محیط خانواده بسیار آروم، بسیار به قولن آسته برو آسته بیا مرامشون، بعد دختر من که مادر ایشون باشه به مراتب میتونم بگم از سعودی آرام تره، طوری که من موقعی که با اینا صحبت میکنم باید خیلی متمرکز باشم که صداشون رو بشنوم، خیلی آروم با یک ولیم همیشه ثابت، اصلا نه اهل موزیک گوش میکنم ولی موزیکایی که یک مثلا مثل موزیکای ما ایرانی ها که زیاد چه میدونم بالا پایین دارن، تو یک محیط بسیار آرام بزرگ شده. من اول
آخه برای اون نیست آرام باشه، ببینید میتونه محیط خاموش و خفه باشه. بعدم این احتمال داره، من نمیدونم، یعنی شما چون دارید میگید بنام با فقط احتمال، ای بسا در مادر و پدر هر دو زمینایی برای افسردگیه و این ماجرام از اونجا میاد. ببینید آرامش معناش این است که من در حد اکثر سرعت یا در حد اکثر رشد تکون نمیخورم.
بله.
نه اینکه من در اتاق بستم خوابم، چه آرامشی؟ اسم این فراره، اسم این استراب و وحشت شدید است از دیگران. یه مقداری در تشخیص باید حالا از خانواده شما و یا خانواده همسر دخترتون چقدر میدونید که توشون افسردگی یا وسواس و اینا یا استراب بوده؟
من فکر میکنم از طریق مادر ایشون، یعنی مادر داماد من، متوجه شدم یه مقدار این حالت استراب هست، یک مقدار حالت حساس بودن بسیار زیاد.
نه خب اینا میتونه باشه عزیز، اولا مسئله گوش میتونه باشه و بعدم برخی از وقت مثلا فرض کنید این بچه به این نچرسی که این رقصیدن مثلا با آهنگای ایرانی، این یه چیزی نیست که او دوست داره یا نمیخواد ایرانی باشه. میدونید یه مقداری حالا سوال من از شما این است که اگر ازش بپرسید چرا میری جوابش چیه؟ حتی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
بسیار خوب. ایشون میگن که من دوست ندارم. هر بار من از ایشون سوال کردم.
نه آخه بیش از اون. خب چرا بیش از مثلا چی شو دوست نداری؟ ببینید با بچه و از آدما که نباید با این لغت دوست ندارم تموم میکرد. چی شو مثلا دوست؟ ای چی بشه دوست داری؟
میگه من نمیخوام برقصم. میگم باشه شما بیا بشین نرقص.
خب همون پس ببینید نگرانیشون است که نمیخواد برقصه. ببینید برق درست بس نصب کنید، بس این است که شما بدونید اگر یه جایی برید همه آواز بخونن، شما باید آواز بخونید، میگه من اونجا دیگه نمیرم. یعنی میدونید ممکنه فقط یه فرضی رو تو این زمینه داره و بعدم حالا فرض کن اگر رفت اتاق چی کارش میکنن؟ دنبالش راه میافتن یا اینکه ولش میکنن؟
نه دختر من اومد با ایشون صحبت کرد و ایشون گفت نمیخوام بیام. گفت بسیار خوب شما تصمیم گرفتی نهی باش. ما رفتیم دنبال ایشون، نشست برای خودش یک کتاب برداشت شروع کرد کتاب خوندن.
حالا به هر حال نمیدونم، ببینید برخی از بچه‌ها بازی در میارن، بعضی وقت لجبازیه، ولی احتمال بد آمدن به دلایلی هم هست. بچه‌هایی هستن که مثلا دیده پدر مادرش سر ایرانی بودن یا موسیقی را این دعوا کردن، اصلا اینو دوست نداره، تا روشن میشه کاندیشنینگه، یعنی شرطی شده یاد اون میفته. بنابراین باید ازش پرسید.
من میتونم به جرات بگم که نیست، چون علاقه که داماد من نسبت به غذای ایرانی چه میدونم موسیقی،
حالا اونا درست
زبان شروع کرده کلاس فارسی رفتن، اینو ندیدم درشون.
بسیار
خوب. آقای دکتر یه مسئله دیگه هم هستش که
بذار من ازتون خواهش کنم، چون پیام‌ها رو بسید، پیام‌ها رو بشنویم به خاطر راست با هم صحبت بشن. شنگ ارجمند با ما باشید.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوخای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری 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 آبری
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطره‌انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائده شما. گلچین، بهترین بهترین
چین 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 گلچین.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
خواهر و برادران عزیزم سلام. اسم من کریم، تهیه کننده داوود و فاطمه. در سال 1969، 40 سال پیش، آقام تو تهران متوجه شد که من نمیتونم زور گفتنهای دولت ایران رو تحمل کنم و به مادرم گفت این بچه رو بهتر بفرستیمش خارج. هنوز هم زور گفتن رو نمیتونم تحمل کنم، ولی خب اینجا کمتر زور میگن تا تو ایران. زور گفتن، ظلم کردن، تجاوز، کشتن کار درستی نیست و باید خاتمه پیدا کند. برای همین دلیل من فیلم داوود و فاطمه رو درست کردم که ببینید در خاورمیانه هنوز چقدر ترس، وحشت و بی‌عدالتی وجود دارد. داوود و فاطمه.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، این مسئله دیگه هم هستش که ایشون به محضی که مثلا میاد خونه ما یا ما میریم خونه اونا، با اینکه من خیلی رابطم با ایشون خوبه، واقعا خیلی هم به من علاقه داره، اما تا 5 دقیقه اول مثلا من بهش سلام میکنم میره قایم میشه پشت مامانش یا باباش، بعد باید یه 5 دقیقه بگذره یه مقدار آروم بگیره، بعد مثلا میاد جلو و سلام احوال پرسی میکنه یا فرزن مادر آغوش میگیره.
نه این بچه طول میکشه تا گرم بشه عزیز، یعنی طول میکشه تا عادی بشه. نه آخه نه مسئله این است که میتونه موضوع ذره اینا معمولا با این شدتش میتونه یه نوعی از وسواس باشه، یعنی اون استرابی که شما میگید میتونه یعنی ریشتن. ببینید مثل اونی که شما تا به کسی برسید از دور که داد نمیزنید سلام، درسته؟ نزدیک بله. میشه تا حرف بزنید. بسیاری از آدم ها هستن، یعنی کسانی که مسائلی دارن و خود شدیدش هم باشه، تا 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از این که با شما شدن راحت نیستن. علاج هم نیست که اینقدر جنگ و ذهنیت و مشکلات درونی دارن، یعنی در ذهنشون جدال دارن که به آرامش و تصمیم نمیرسن. این است که یه کمی باید جدی گرفته شه. یعنی من اگه جای شما باشم خانواده خودتون رو و خانواده همسرتون رو چک کنید. اگر گرفتاری‌های مثل افسردگی ولی بیش از همه اضطراب و وسواس یا بیماری‌های دیگه بوده، میتونه بیماری چان؟
ببخشید مادر خود من، من فکر میکنم بزرگترین بیمار افسردگی و اضطراب بوده مادر خود من.
خب پس ببینید، نه این بچه علائم افسردگی است اینا در کودکان، اینا هیچ ارتباطی به آموزش نداره. بهترین کارم این است که کاری به کارش نداشته باشید. بعدم میتونه، گفتم، شرطی کنه خودش رو، حالا به دلیل زمینه ارثی با یه حادثه ای، و بعد مثلا فرض کنید مثلا حتی هیچ چورم نشده، مثلا رقصیده اونقدر بهش توجه نکردن، مثلا چون یه نفر دیگه هم رقصیده مثلا برای اون دست دادن، یا این فکر برای اون دست مثلا نشسته، از اون به بعد دشمن رقص شده. میدونید یه چون بچه‌ها تو کودکی و ما فرق نمی‌کنه انسان‌ها، برخی از اوقات بر اساس یه حادثه تصمیمات بزرگی میگیرن. ما این آمادگی رو داریم که از یه حادثه قانون بسازیم و یا تصمیمی بگیریم برای ابد و اون گرفته، ولی ریشه هاش باید یه مقدار حساسیت باشه. شما اگر الان راجع به هم خانواده پدری و هم مادری دارید به من میفرمایید که استراب از دو طرف آمده، اینا در کودکان استراب و وسواس بیش از هر چیز دیگه و بازیایی است که برای آرام کردن ذهنش در میاره و باورها و اعتقادات یا به هر حال نتیجه گیری های غلطی است که به خاطر حوادث دور و برش کرده. اینه که یه مقداری اطلاعاتو بیشتر کنید، یعنی چون من هنوز پیش از افسردگی و استراب نگران وسواس های شدید، چون اینا به OCD obsessive compulsive disorder میتونه نزدیک باشه یا اختلالات جدی، یه ذره خانواده شوهرتون، شوهر دخترتون رو چک کنید که خاطرتون آسوده بشه، مثلا یه دفعه اسکیزوفرنی تو کار نبوده، چون اگر باشه خب اینا تو کودکی اینجوری خودشو نشون میده دیگه. یعنی بچه های یه ذره غیر عادیان، به چیزی گیر میدن، بند میکنن و ولم نمیکنن. و بعدم اگر یه کسی اگر مثلا حرف میزنه یه مقداری میشه باید صحبت کرد ببینیم چی میگه. برخی از اوقات هم از یه راههایی مثل پلی تراپی، یه نوعی است که اونو میبرن یه مقدار با بازی ها میشه جهت های ذهنی و فکریش رو در اونجا فهمید بدون که حرفی زده باشه. بنابراین موضوع رو جدی بگیرید، نه اینکه فکر کنید فقط یه عادته که بده و تا نرسیدن به نتیجه این وضعیت باید ادامه پیدا کنه تا یه تشخیصی یا یه تصمیمی در این زمینه گرفته بشه.
بعد جناب دکتر یک مورد دیگه هستش که ایشون خیلی علاقه دارن به کتاب. معمولا اگر فرضاً 2 ساعت بازی میکنن با اسباب بازیشون، 4 ساعت علاقه من کتاب.
نه اون خوب نیست، اون خوب نیست برای بچه. اون یه مقداری در حقیقت کرخ کردن ذهنه. این بچه ها میتونن با غذا هم این کارو بکنن، با خواب هم این کارو بکنن. ببین مثل شنونده عزیز قبلی،
بله،
اینه که اینا نه وظیفه شما این است که محیطی براش فراهم کنید که بیشتر فعالیت بکنه، چون مهمترین مسئله عامل رشد در کودکی بازیه. اگر به من بگن بچه‌ت میخواد مرجع کتاب کنه یا بازی، حتما ای بیش تعادل نمیگه تمام روز بازی کنه یا تمام روز کتاب بخونه، مثلا یه آن معطل نمیکنم که بازی کنه، چون تو این آسیبی نیست ولی تو اون هست. بنابراین اگر در حد خودش باشه، اونم بچه 4 ساله، حالا اونم نه وقتی که وقت بازیشه، حالا یه زمانی یا قبل از خوابش، و الا وقتی که یه همچین جهتی گرفته خیلی جهت درست نیست. این غالبا جنبه کرخ کردن یا به هر حال بی‌حس و بی‌احساس کردنی که اونو باید مطمئن بود گرفتارش نیستیم. به هر حال
من پس فردا جناب دکتر روز تولدش اینا میان خونه ما، آیا به نظر شما صلاح هست که من دوباره موزیک بذارم؟
نه نه، اگر واقعا اذیت میشه نه. بعدم میتونید اصلا ازش بپرسید ببینید اون نظرش چیه، یعنی بهش بگی که دلت میخواد مثلا موسیقی بذاریم ولی من که نمیرقصم، تو هم که نمیرقصی، ما کنار هم میشینیم بقیه رو تماشا میکنیم ببینید چی میگه به شما. چون اگر از اول حکم صادر کنید که ای بی هم نداره مثل من، اینا رو میبینیم تماشا میکنیم ببینیم دستم براشون ای دلمون خواست میزنیم ببینید چی کار میکنه، ولی بدون مثلا موافقتش نه، چیزی که اذیتش میکنه نه. ولی بعضی وقتا هم چون اون بازی در میاره، قرار نیست ما به ساز او که دلایلش درست و خوب نیست برقصیم، به همین جاست که یه مقدار با دانش. ولی الان در این مورد به خصوص میشه ازش پرسید، یا حتی ممکنه بگید که مثلا میخوای موسیقی یه جای دیگه رو بگذاریم، ببین مثلا موسیقی سوئدی رو برای این کار دوست داره، چون ممکنه به امریکایی یا سوئدی این حساسیت نشته باشه، شاید هم راجع به همه چیز داره. بعدم یه مقداری اگر نگاهش کنید میشه فهمید که با بسا بدنش چه میشه، چون یه ذره جمع میشه، یه موقع احساس بدی میکنه، برخی از وقت خشمگین میشه، برخی از وقت بهانه پیدا میکنه که دره بره کتاب بخونه، برخی از وقت از این طریق بخواد توجه بگیره. اینا چیزاییست که اگر یه ناظر یه کمی دقیقی بهش نگاه کنه میتونه یه حدسیاتی بزنه که بر مبنای اون بدن بشه یه تصمیماتی گیره. ولی به هر حال موضوع رو جدی بگیرید تا به این نتیجه برسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی سپاسگزارم.
تمنام کنم لطف کردید. خواهش سلام. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید.
من یه سپاسگزاری دارم اگر کمی بلندتر صحبت کنی.
چشم. من مسئله انگزایتی و پانیک اتاک like obsession with bad thoughts خیلی رنج میبرم. وقتی یه مسئله کوچیک پیش میاد نمیتونم اصلا خودم رو کنترل کنم. نمیتونم مسئله رو حلش کنم. خیلی پانیک میکنم. فکر بد تو سرم مثلا میپیچه و هی اونو هی تو سرم میچرخونم هی تکرارش میکنم.
شما چند سالتونه؟
38.
خب چه کردید براش تا به حال؟ از چه سن اینو داشتی؟
الان از چه سنی داشتم؟ حدود یکی دو سال اینجوری شده.
قبلا اصلا نبودید؟
قبلا به دلایلی من حاملگیام خیلی بد بودن و میشه بعد تا 4 ماه صبر میکردم، بعد میرفتم دکتر تا سونوگرام کنن، اگر که بچه خوب بود که میموند، اگر نه که باید ترمینیتش میکردم. برای همین همیشه برای تا 4 ماه من در یه حالت نگرانی آیا میشه آیا نمیشه اینجوری به سر میبردم.
حالا یه سوالی قبل از این ماجرا که مربوط به حاملگیتون باشه، در 5 سالگیتون یا 15 سالگیتون اون موقع چی؟ اون موقع آدم مضطرب و نگرانی اصولا در مقام مقایسه با بچه های همسن و سالتون بودید یا نبودید؟
فکر میکنم تو خونه بودم، برای که پدر من خیلی آدم مضطرب و نگرانی بود همیشه.
آکه پس بنابراین چون میدونین اضطراب و نگرانی یا به زبون یه ذره برخی از وقت دقیق از وقت غلط، ترس یه بیماری است که منتقل میشه، اصلا مرسیه، ارسیه. درست مثل اینمونه که فرض کنید من و شما در خانه‌ای که همه فارسی حرف می‌زنن فارسی یاد می‌گیریم، نه مثلا فرض کنید یه زبان دیگه، بنابراین اون به شما منتقل شده. فقط وقتی که ماجرای خب مسئله تولد و بعدم ناچار به سخت کردن بچه یا احتمالش، خب اینا خیلی آزاردهنده است، مخصوصا برخی از افراد اینا مسائل جدی زندگیشون میشه. بنابراین شما یه ضعفی فرض کنید داشتید یا استخوان نازکی داشتید، کسی هم یه چوب بهش زده، بنابراین شکستتش. بنابراین حالی که میفرمایید موضوع استرابی است که تا مرز وسواس و اینا رسیده و اولین راهش بدون تردید داروه. یعنی اصلا این سیستم بدون دارو تعادل پیدا نمیکنه، برای که مثل کسی میمونه که خیلی خیلی چاقه، حالا اگر بخواد به همون اندازه که بعد از وزنش زیاد است و بزرگ از غذا بخوره که چاقتر میشه. یعنی شما یه جدالی رو تو اون زمینه تغییرات بیوشیمی مغزتون دارید، و دومش این مقدار روان درمانی است که هم حال کنونی شما رو، نظرتون رو، قضاوتتون رو درباره موضوعی مختلف مهم زندگیتون بتونن، هم اگر فرصتی بشه بعد از این مدتی یا همراه با هم برن سراغ گذشته شما که این آسیبا از کجا آمده و چند اندازه در شما عمیق و سنگین جا افتاده. یعنی موضوع ارزیابی استراب و وسواس شماست که منجر انگزایتی اتک یا البته نمیدونم پنیک اتک هم شده، حمله هراس. آیا شما کارتون به بیمارستان هم کشیده؟
نه، ولی گاهی وقتا حالم واقعا خیلی بد میشه.
نه، ولی اونو معمولا ما پنیک اتک نمیگیم. یعنی حمله هراس و وحشت رسیدن به یه مرحله است که تقریبا اینقدر همه ی علائم یا بیشتر از حتی علائم سکته قلبی شدید رو داره که همیشه افراد رو به بیمارستان میرسن. اونجوری که شما دارید انگزایتی اتک، حمله استراب است که خب از این وضعیت به وجود میاد و یه دلیلش هم پس زدن اون ترس و نگرانی است که دوربرتونه، و بنابراین به خاطر اون شما چون رو پنهان میکنین از یه سر میزنین. بذارید ما پیام ها رو بشنویم ببینید واقعا پرسش رو چجوری میتونید مطرح کنید، که اگر مطلبی به ذهنم میرسه خدمتتون عرض کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفای فینانشال پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می‌خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با آنجلو طالبی سرتیفاید فینانشال پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون. کارون کارون
ماست کارون، تهیه شده از شیر تازه و طبیعی کالیفرنیا، بدون هورمون افزودنی در سنو، بدون چربی، کم چربی و معمولی.
مزه بره فراوون.
100% طبیعی. ماست یعنی ماست کارون.
کارون 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 کارون.
ماست کارون را از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید. با ماست کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میخواستم دو تا مورد دیگه اضافه کنم. وقتی که مثلا یه نفر جلو من بشینه بگه کمرش درد میکنه، یه دفعه ناخودآگاه منم کمرم درد میاد، یه حالته به من دست میده.
خب به من بگید چرا؟
نمیدونم، ناراحتی.
نه آخه عزیزم، نه هیچ همچی چیزی نیست. شما یه آدمی هستید که در یه تخیلات و تصوراتی هستید که با واقعیت نمیخونه. یعنی شما در کودکی در دنیای ذهنی و خیالیتون، ذهن و خیال خودتون واقعیت گرفت. ببینید یه بچه کوچولوی 2 ساله به راحتی میتونه با دوست خیالی ساعت‌ها صحبت کنه، حرف بزنه، حتی دعوا کنه. تو 2 تا 4 سالگی عادیه، ولی تو بزرگسالی با قرار روابط رو در چارچوب واقعی خودش ببینه. یعنی من برگردم بگم ماشین پهلوی بنزینش تموم شد، ماشین منم بنزینش تموم شد، خب چه ارتباطی است؟ فرقی نمی‌کنه، بیماری هم همینه. یعنی ما قرار هست که واقعیات جهان طبیعت رو آنگونه ببینیم، نه اینکه در یه دنیای ذهنی خیالی باشیم. شما به نظر من به دلیل آسیبایی که خوردید، زمینه‌ای که داشتید، به این دنیای ذهنی خیالی رفتید و بعداً همونطور که امروز یه صحبتی داشتم تو تلویزیون هم بحثش بود، چون جهان رو قانونمند نمیبینید، چون جهان رو بر اساس قوانین مشخص معین ثابت واحدی نمیبینید که عمل بکنه، یه موجودات نامرئی و نیروهای عجیب و غریب و حالات و احساسات رو مبنای واقعیات زندگی میدونید. یعنی فرض بفرمایید تأثیری که من روی شما یا شما روی من میذارید برای که قد من و شما بلند بشه صفره، برای که اولا قد من و شما هم از این که من بخوام یا شما بخواید یا من راجع به شما بخوام یا شما راجع به من بخواید تأثیری نداره. اما در این که من غمگین، من خشمگین، من ناراحت این رو به شما منتقل کنم، به دلیل اینکه ما تحت تاثیر هم از این نظر قرار میگیریم و سیستم مغزی ما اون حال بد یکی دیگر رو وارد میکنه، درست پس که شما یه لیوان آب دارید، من یه لیوان آب دارم، یا لیوان آب من کثیف، من این مقدارش بریزم تو لیوان شما، خب اینجا لیوان شما هم کثیف میشه. بنابراین در خصوص برخی از موضوعات یه تأثیرات مختصری اینجا وجود داره، اونم تازه مشروط بر اینکه شما ظرف آبتون رو به من بدید. به همین جهت که شما میتونید با یه دکتری 10 تا مریضم در یه روز ببینه حالش هم بد نشه. چرا؟ برای که ظرف آب خودش و از ظرف کثیف بیماراش جور نگه داشته. ولی همون آدمایی برن با آدمای عادی که دفاعی ندارن یا مایل هستن بدونن یا به هر حال ظرف آبشون رو جلو ببرن، خب آخر کار اونا هم گرفتار میشن. این که گفتن افسرده دل افسرده کند انجمنی را، خب درسته، به خاطر اینکه آدما این اجازه رو میدن، ولی این به خاطر اینکه مردم این اجازه رو میدن. اگر ندن نمیشه، خود افسردگی جوری تو وجود من شما نمیاد.
مخصوص اجازه ندن
علاش هست که جهان رو واقع بینانه بهش نگاه بکنن که غم و اندوه او به من برای چی منتقل بشه، درد او به گفته شما به شما برای چی منتقل بشه. درد او عبارت از یه عدم تعادل شیمیایی است که در بدن اوست. درست پس که در کیف این خانم $100، در کیف شما $5. آیا این مقدار از پول میاد اینجا و شما پولدار میشید؟ اگه دست کنید تو کیفتون میشه $100. آقا واقعیات رو باید دید. روزی که ما تو زندگی هستیم که جهان رو آنگونه که هست و واقع بینانه نگاه نمی کنیم، خب معلومه دنیای خیال ما. پول رو قبول می کنیم که نیست، بنزین اتومبیل رو قبول می کنیم نیست. چرا؟ برای که رابطه علت و معلولیش آشکاره. اما وقتی میرسه به مریضی که او دل درد داره، ما هم دل درد می گیریم. همین فریب و حق بازیایی هم که دی رام اندازن از همین جاست، برای که در اون موارد مشخص معین قابل اندازه‌گیری همچی قاعده‌ای وجود نداره. این که همسایه شما پول آورده شوهرش خونه، سبب میشه که شما برید ببینید که همسرتون پول داره. ولی اگر احتمالاً من فکر کنم اونا ناراحتند، ممکنه فکر کنم منم ناراحت بشم. چرا؟ برای که موضوع ناراحتی اونا و ناراحتی من و چرایی ناراحتی من برای من نامشخصه. پس میبرم این سراغ یه باورها و اعتقاداتی و بعد از یه مدتی این باورها و اعتقادات برای من میشه واقعیات. یعنی متوجهش نیستم که اینا ذهنیت منه. من ببینید عزیز، وقتی من بیمارم میتونم فکر کنم که الان 2 نفرم اینجا کنار من نشستن، یه نفرم مثلا اصلا یه تلویزیونم اینجا الان داره منو نشون میده. خب من میتونم تا این مرز بیماری برم. انسان چشمش نیست که میبینه، مغزشه که میبینه و این مغز بهاد میبینه. انسان گوشش نیست که میشنوه، این مغزه که میشنوه. پس بنابراین من میتونم چیزایی بشنوم. نتیجتا شما با یه بیمار اسکیزوفرنی روبرو میشید که چیزایی رو میبینه که نیست، یه صداهایی رو میشنوه که نیست، هیچ کس دیگه هم نمیشنوه، هیچ دستگاهی هم ضبطش نمیکنه که آدم اینجاست که داره حرف میزنه، ولی او آدما رو داره میبینه و صداشون رو داره میشنوه و حتی داره با اونا صحبت میکنه، حتی ممکنه باشون دعوا کنه، بعد چون اونا حولش میدن بیا بخوره زمین. خب انسانی که در جهان ذهنش تا اونجا میتونه بره که چیزی رو که نیست بسازه و بر خودش رفتاری و یا حالاتی رو وارد کنه و تحمیل بکنه، خب قرار است که با موضوع به درستی برخورد کنه. یعنی بپذیره که این داستان که من از درد دیگری دردم میگیره حرف بیخوده، هیچ معنایی هم نداره، این ذهن منه که این کارو میکنه و به دلیل باورها و اعتقادات منه که از یه طرف این باورها و اعتقادات غلطه، از جانب دیگه باور و اعتقاد درستی که درباره قواعد و قوانینی است که در جهان موجب درد یا مرض یا مرگ میشه، با اونا آشنا نیستم و اونا رو نپذیرفتم. این همون چیزی میشه که آدم ها بر اساس باورها و اعتقاداشون درباره مسائل مربوط به واقعیت عقاید و نظریات متفاوتی داشته باشن، در حالی که واقعیت رو با ابزار و با وسایل میشه نشون داد، آیا در اینجا آدمی هست یا نیست، آیا در اینجا صدایی هست یا نیست. ولی اون آدم که زیر بار نمیره، پاشم محکم ایستاده، تازه بقیه رو کور یا دیوانه یا حق باز میبینه که من 2 تا آدم میبینم اینجا نشستن دارن با من حرف میزنن، شما میگید کسی اینجا نیست. خب دروغ از این بیشتر چی؟ درست پس که شما با 2 تا دوستتون برید مثلا یه جایی بشینید حرف بزنید، یکی بیاد بگه من فقط تو رو میبینم، هیچ کس دیگه دوربر نیست، خب شما فکر کنید با یه دیوانه روبرو هستید. بنابراین میخوام توجهتون به این جلب کنم که شما میتونید به دلیل استرابتون و نگرانی هاتون وارد یه مرحله ای از ذهنیت بشید که چیزایی رو تصور کنید که هست که نیست و چیزایی که نیست رو فکر کنید هست. و اینا موضوعی است که باید دقت کرد. به همین جهت است که من و شما به عنوان یه انسانی که ابزار مشترکی داریم که دنیا رو تقریبا یکسان میبینیم که میتونیم به هم گزارش بدیم و با هم صحبت کنیم، درست مثل این که وقتی من عرض میکنم تلفن رادیو 323-525-4-76 شما این شماره ها رو در منزلتون میگیرید، به اینجا وصل میشه. پس من و شما در یه شناختی شبیه همین، من شما عین هم همه چیز رو نمیبینیم ولی اینقدر نزدیک میبینیم که وقتی من این شماره رو گفتم شما این شماره رو گرفتید به استودیو رادیو وصل میشه و یا الان من شما داریم صحبت میکنیم. اما اشکال کار بسیاری از مردم این است که یه ذهنیتی برای خودشون میسازن و یه دنیایی که مثلا فرض کنین الان تصور میکنم من با شما صحبت نمیکنم، الان دارم با اونا حرف میزنم و چون مثلا در منزلشون یا در اتومبیلشون تنها نشستن فکر میکنم من گفتگوم با اوناست. حتی تعجب نکنید، من برخی از وقت آدمایی بودن که من تلفن کردن شکایت کردن که تو چرا اینو به من گفتی در حالی که من با شما دارم صحبت میکنم. آدمایی بودن که به من تلفن کردن نه یه مورد چند یا چندین نفر و چندین ده مورد که تو چرا راجع به من صحبت میکنی، چرا به من مثلا فرض کن الان که من به شما گفتم این موضوع ها رو درد چرا درد کمر منو بردی تو رادیو مطرح کردی، چرا آبروی من رو که به تو گفته بودم من کمرم درد بود. من از این بیماران داشتم. ببینید در اینجا یه آدمی برای خودش یه چیزی میسازه، چون مغز انسان توانایی خلق داره. همینی که ما میتونیم موسیقی تولید کنیم یا هنری تولید کنیم، همینی که میتونیم فرض کنیم شعر بگیم، ما میتونیم شراور هم در ذهنمون داشته باشیم و متاسفانه از یه حدی که میگذره وارد مرحله بیماری میشه. حالا اشکال کار این است که ما در دنیای زندگی میکنیم که موضوعای مبهم و پنهان و مخصوصا اون چیزایی که با باورها و اعتقادات مردم همراهه، حالا برای این مقدار آدم بیمار و گرفتار میتونه به واقعیت تبدیل بشه. یعنی شما بیاد بگید من مثلا چشمم اینجوری بود، بچه‌م اونجوری بود، رفتم تو این معبد خوب شدم اومدم بیرون، که نشده. مگر سایکوسوماتیک باشه، مگر بیماریای ویژه‌ای باشه که باورها و اعتقادات شما از درون یه تاثیرات روش میگذاره. در غیر این صورت نه. ولی شما چقدر میبینی صبح تا غروب توی این رادیو تلویزیون همه دارن صحبت از معجزات میکنن، معجزه‌ای که هرگز اتفاق نیفتاده و اون چیزی هم که اتفاق افتاده در چارچوب محدود خودش بوده. بنابراین هیچ کس نمیگه که من رفتم اونجا زن بودم مرد شدم، قدم یه اینچ بلند شد یا کوتاه شد، فرض کنید که کفشم که مشکی بود قهوه‌ای شد یا قهوه‌ای مشکی شد. همه میان راجع به یه موضوعی صحبت میکنن که هیچ کس نمیتونه اونو به درستی تشخیص بده، رابطه علت و معلولیشو مشخص کنه، یا اگر میکنه اونا نمیخوان بپذیرن و خبر داشته باشن. بنابراین شما برای این که مشکل رو حل کنید، همونطوری که اول عرض کردم، یک احتیاج دارید اگر این گونه فکر کنید دارو بخورید، و دوم این که روان درمانی میخواید. یعنی شما احتیاج به این دارید که کسی درباره موارد ذهنی شما که سبب میشه افکار عقاید عجیب و غریب پیدا کنید کمکتون کنه که دنیا رو اینجوری نبینید. به همجه از که یه دکتر پا میشه میره تو بیمارستان با 100 تا بیمار در ارتباطه، هیچ وقت حس نمیکنه که درد اونا بهش منتقل شده.
دقیقا من خودم نرسم، وقتی که با مریضا کار میکنم خیلی روم اثر میذاره، مخصوصا مریضایی که کانسر دارن.
خب شما بی خودی مسئله رو ببینید، آیدنتیفیکیشن شما، شما یه رشته رفتید نامناسب، یعنی با حال روانیتون اونجا که رفتید اوضاع رو بدتر کردید. به همین جد است که البته دلیلش هم همین بوده، میخواستید مطمئن بشید. ما امروز میدونیم چرا بیشتر مردم میخوان دکتر بشن یا میرن تو حرفه پزشکی، میدونیم چرا میرن وکیل میشن. بیشتر این آدم ها زمینه های ذهنی برای کاری دارن که همکنون دارن میکنن. نتیجهی که میخوام بگیرم این است که کمک اگر بگیرید که دارو درمانی و روان درمانی باشه میتونید مشکل حل کنید، و الا استراب و وحشت و بسواس همه چیزای خوب دنیا رو به تدریج خراب میکنه، همه چیزای خراب و بد رو هم بدتر و خرابتر، و با اینا نمیشه زندگی کرد. درست پس که من یه میخی تو پام باشه، روزی یکی دو تا میخم بهش اضافه کنم بخوام راه برم، خب معلومه دردش رنجش و موانع و محدودیتاش فراوونه. بنابراین توصیه من این است که با کسی صحبت کنید، و تا زمانی که تشخیصا داده نشده، معالجه به پایان نرسیده، به مرحله راحتی نرسیدید، ادامه بدید. و این مشکلاتی که شما میفرمایید امروز از نظر علمی کاملا قابل حل و رفعه، یعنی اگر به دنبالش برید و حداقل کارهایی که میکنن رو انجام بدید، نمیخوام بگم شرط عجیب و غریبی داره، نه، شرطش همین است که دکتر برید، دواتون رو بخورید، کار تراپیتون رو انجام بدید، و بعدا شرایط و موقعیت رو به گونه ای در بیارید که بتونید آسوده باشید و از این فکرها و خیالایی که واقعی نیستن، باطلند و آزار دهنده و اذیت کننده، خودتون رو خلاص کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید. تمنا می‌کنم. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
بگو که گل نفرستد کسی به خانه من.
شنبه 23 ژانویه 2010، گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس.
صدا کن صدا قد میشه
معین.
میخونم به هوای تو پریچه.
یک شب با هم و در کنار هم، جمشید.
خوش آمدی به خانه دل، خوش آمدی خوش آمدی
جمشید.
یکنه بندم شده دم لطبیلم من یکی.
معین و جمشید با هم و در کنار هم در گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
عزیزم عزیزم، من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماست. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده، پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن، خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس سلامت و سعادت از یا دو هدف انسان از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروان شروع خواهد شد. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا بچه دارم، یه دختر 21 ساله و یه پسر 14 ساله. الان یه مشکلی برای دختر من پیش اومده. ایشون تقریبا 4 سال پیش با یه آقا پسری آشنا شدن، یه رابطه عاشقانه داشتن با هم، بعدن حدود 3 سال این رابطه داشتش که حتی دیگه تصمیم گرفته بودن به ازدواج و اینا.
اون پسر چند سالشون؟
هم سن بودن.
یعنی شما میگی دختره و پسر 17 ساله با هم عاشق و مشغول می‌خواستن ازدواج کنه؟
خودش اینجوری می‌خواست آقای دکتر.
تو دنیای امروز؟
خب بله، ولی خب وقتی باهاش صحبت می‌کردیم که الان موقعش نیست، بعد از درستون تصمیم بگیرید این کارا رو بکنید، میگفتن باشه. حتی پدر مادرش اون آقا پسرم همین فکر و عقیده ما رو داشتن که فقط به یه رابطه دوستی داشته باشن، ولی خب رابطهشون خیلی شدید شد دیگه. اینا تقریبا طوری شد که سال اول دانشگاه دختر من قبول شد، ایشون قبول نشدن، که طوری شد که برای این خیلی وحشتناک بود. حتی
نزدیک بود دست
میگفتش من نمیتونم بدون ایشون، چون یه سال آخر دبیرستان رو با هم بودن تو مدرسه.
خب چرا حالا نه حالا نه من که حالا به هر حال هم دیگر دوستن، چرا از هم جدا بشن؟ چرا حالا
خب قبول... ایشون میرفت دانشگاه یه شهر دیگه.
خب نرم خب نمیرم من اگر خب. خیلی جالبه، من دانشگاهی که اونم دوره دو ساله، من میتونم برم یه جایی که خیلی هم فرقی نکنه تا مرزی برم که یکی میخواد خودشو به خاطرش بکشه.
آره اینجوری بود آقای دکتر. آخه برنامه شونو چنده بودن که این کارو بکنن که دوتایی با هم باشن.
سب کنید چرا با هم نباشن؟ حالا پسر بره هم... پسر بره آه... همونجا بره یه کالج.
خب اصلا قبول نشدن دبیرستان ایشون سال آخر رو. حالا آقای دکتر اصلا بحث من این چیز نبود. سال بعد ایشون اومدش، ایشون صبر کردن، این یک سال با هم رابطه داشتن، رفت آمد داشتن، هر موقع که میخواستن بالاخره همدیگر رو میدیدن. بعد از یک سال ایشون قبول شدن، اومدن رفتن تو اون دانشگاه. در واقع اینا یک سال آقای دکتر با هم زندگی کردن ولی ازدواج نکردن. بعد یک سال بعدم گذشت، بعد بر اثر یه سری اختلافات از هم جدا شدن، با هم قهر کردن و جدا شدن. بعد الان حدود یک سال از هم جدا هم آقای دکتر. ایشون خیلی حال روحی بدی داره. من الان با این برنامه هایی که شما گذاشتید گوش میکنم اینجور متوجه شدم. خب یه سری اشتباه ما کردیم، ایشون الان بدجور رو آورده بودن به سیگار و مشروب، و الان هم جدیدن تو این هفته ما متوجه شدیم که رو آورده به مواد مخدر. قبل از این که اصلا اینو بگم، دو ماه پیش ایشون رفتن توی یه رابطه جدید دیگه. بعد اینجور وانمود میکرد که خیلی عاشقش نیست ولی دوستش داره، چون دیگه واقعا تنهایی براش انگار زندگیش تموم شده بود. ما هم هیچ، یعنی اگر صحبتی هم میکردیم، حرفی هم میزدیم، یه موقع میومد با ما صحبتی میکرد، یه حرفی هم میزدیم، همینجوری فقط بهش به عنوان پیشنهاد میگفتیم، به عنوانی که مثلا یه چیزی میدونیم بهش میگفتیم. ولی ایشون اصلا نه گوش میکرد نه کاری داشت اصلا.
آقا شما نه میدونستید نه اون قرار بود گوش بکنه. آقا شما چی میدونستید؟ دختر شما با این علائم مریضه، یه مریض رو شما چجوری میتونید کمک کنید؟ حالا میفهمید خب چی شده؟ حالا
الان توی رابطه جدید افتاده، توی دوستای جدید افتاده، دوستای قدیمش رو دست داده. الان میگه من دانشگاه رو دست دادم دیگه، یعنی از اون دانشگاه اومد بیرون، نتونست ادامه درس بده. بعد اون پسرم همینجور. بعد الان فقط یه جاب پارت تایم گرفته دیگه، فقط میره آخرهای هفته میره دو روز سه روز با دوستاش، خیلی خوشه. بعد میاد حال خراب، وضعیت بدجور اصلا دیگه، یعنی واقعا آقای دکتر زندگی ما،
یعنی چی حالش هوا... خرابه؟ حال بدجور یعنی چی؟
خب میره آقای دکتر به مواد و به مشروب و این چیزاست دیگه. آقای دکتر دیگه خودتون،
نه نه خونه که میاد چرا حالش بده؟
مخصوص. خونه که میاد بالا الان تو این هفته آخر هفته آقای دکتر ما یعنی فقط برای این یه محدودیتی گذاشتیم، گفتیم که ما نمیتونیم دیگه، متوجه شده بودیم از این کاراش، گفتیم ما نمیتونیم مثلا دیگه از مثلا ساعت 11-12 شب به اون وقت به شما اجازه بدیم که برید بیرون. بعد خیلی سرسخت این موضوع رو قبول کرد. الان دیگه بعد از اینکه دو روز بیرون بود، یعنی شب اول تا ساعت 3:45 نصف شب بیرون بود، وقتی اومد خیلی حالش بد بود. دیگه گرفت خوابی تا بعد از دو، دوباره بعد از دو برنامه چین برای شب. اول گفت میرم زود میام، بعدش که رفت تا صبح نیومد. بعد دیگه اصلا یه جور وانمود کرد که انگار میخواد خودشو بکشه، انگار زندگی براش تموم شده. دیگه نصف شب ما رفتیم جایی که رفته بود، با یه سری دوستای جدید آشنا شده بود. رفته بود دیگه هر چی بهش گفتیم که برگرد بیا خونه، گفت نه من تا صبح یا دو ساعت سه ساعت دیگه هم یا تا صبح برمیگردم. که دیگه با حال زار و داغون اومد خونه. الانم
سرگاه خانم ببخشید منو، چون متاسفانه من فقط یه دقیقه و نیم وقت دارم. دختر شما مریضه، شما تمام نه فقط باید کمک کوشش
فقط آقای دکتر من راهی از شما میخوام که چه راههایی برای ما بذارید که
هیچ راهی نه نصب کنید عزیز. شما عرض بنه بشنید، شما باید هرچه نیرو دارید، امکان دارید، انرژی دارید، یه کسی بهش دوسته، کسی بهش نزدیکه، عموش دوستش داره، به خالش گوش میده، از اینا استفاده کنید برید دکتر. این تنها کار شماست. این داستانی هم که بچه‌ای که یه سال رفته با یکی زندگی کرد، حالا تو خونه نشستید ساعت 11 بعد نمیتونی بری بیرون. آخه اینم انگار کارا فقط بعد از ساعت 11.
نه آقای دکتر، اصلا موضوع ما دیگه این نشده. موضوع ما اینه که ایشون دیگه الان توی رابطه، یعنی یه چیز خطرناک تر دیگه باش پاش افتاده جلو آقای دکتر.
نه من یعنی چی ببخشید، من فقط یه دقیقه وقت دارم متاسفانه.
یعنی آقای دکتر دیگه اصلا همش برنامه میشه، من خودم متوجه شدم از دور و دور اون کسی هم که هست باهاشون میره متوجه شدم دیگه که خیلی مثلا شاید آدم های چه میدونم هم مواد مخدر و قاچاقچی و این چیزا هم.
بنابراین برخی از اوقات ببینید عزیز، اولا شما و همسرتون برید پرو یه دکتری که فکر کنید بعدن دخترتون ممکنه بره اطلاعاتو بدید. ای بسا برخی از اوقات باید شرایطی به وجود بیارید که گرفتار بشه یا ببریدش دکتر.
اصلا راضی نمیشه آقای دکتر.
سرکار خانم من شما به عرضم توجه نکردید، شما نگاه هیچ راهی ندارید عزیز. راه شما فقط و فقط این است که از هر نیرویی داره بیفته اونجا، آخر کارش ای بسا لو دادنش به پلیس که ببرنش. یعنی ببینید شما اگر دخترتون رو نتونید برسونید به دکتر و دوا از پادر میاد. بنابراین اصلا شما در مقابلتون راه ساده ای نیست، یعنی با یه کسی صحبت کنید که اطلاعات بیشتری نه اندازه کمی کمی که من گرفتم بگیره، کمکتون کنه که قدمی بردارید که دخترتون رو نجات بدید. اصلا موضوع شب و آمدن و رفتن اینا مطرح نیست و بعدم ممکنه دست به یه کارهایی بزنید که ضرر داشته باشه، درد داشته باشه، ولی این تنها راه باشه. اگه خواستید وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم. متأسفانه من باید خدافظی کنم. شنگان رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خانم ها، آقایان، 24 ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید، زیرا شگفت‌انگیز ترین اکشن سال با نام تیفنی اکشن افتتاح می شود. به شما توصیه می کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال های درجه یک هستید، حتما روز 24 ژانویه به تیفنی اکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می آورد. یک شنبه 24 ژانویه آغاز اکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی اکشن 213-746-1373. آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404. Administrated by law offices of Mark Rosen.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت. یک سبد حکایت مجموعی است از روایات، حکایات، اشعار و علل پیدایش ضرب المثل ها و تیک کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس منتظر شما خواهم بود.